من همینطور آرام دوستت خواهم داشت، از دور دوستت خواهم داشت، بی صدا دوستت خواهم داشت، و تو می توانی باور داشته باشی که من دوست داشتنت را دوست دارم تا ابد. به نام خدای بزرگ و بی همتا، دوستان عزیزم، خانم ها، آقایون، مردم عزیز ایران، سلام، روزتون بخیر و خوشی. من فاطمه میناخانی در این روز پر از برکت تا ساعت 10 با افتخار همراهتون هستم. سال روز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز رو به شما تبریک میگم. به خانه و خانواده امروز خوش اومدید. جایی نوشته بود: پنجره‌ای که رو به خنده‌هایت باز نشود، هیچ فرقی با دیوار ندارد. چقدر خوبه که امروز رو با لبخند شروع کنیم و سردر زندگیمون بنویسیم: ورود غم و غصه ممنوع. حالا احوالتون چطوره؟ 25مین روز از بهمن ماهتون به خیر و بی نظیر. مثل هر روز امروز هم توی این خونه از موضوعی مهم درباره مسائل خانواده با هم صحبت میکنیم. شما هم همراه ما باشید. ما میدونیم که دوره نوجوانی دوره گذر از زندگی کودکی به دوران بزرگسالیه. وقتی کودک قدم در دوران نوجوانی میذاره، نگاهش به همه چیز تغییر میکنه. روابط، کارها، هدفها و حتی اعتقاداتش ممکنه شکل دیگه‌ای به خودش بگیره. شما دوره نوجوانیتون رو یادتون هست؟ در این دوران به اعتقادات و باورهای مذهبی مثل دوره کودکیتون نگاه میکردین؟ حالا فرزندتون در دوره نوجوانی چقدر از نظر اعتقادی شبیه دوره کودکیشه؟ شده که حس کنی فرزندتون با ورود به دوران نوجوانی از نظر اعتقادی تغییر کرده؟ اگه متوجه بشید فرزندتون دیگه مثل قبل به مسائل مذهبی و دینی اهمیت نمیده، چی کار میکنین؟ چطور باهاش رفتار میکنین؟ امروز میخوایم در برنامه خانه و خانواده درباره خدا باوری و اعتقادات مذهبی در دوران نوجوانی با شما صحبت کنیم و به این سوال پاسخ بدیم که اگه احساس کنید اعتقادات فرزندتون در دوره نوجوانی کم رنگ شده یا تغییراتی داشته، چی کار میکنید؟ لطفاً شما هم همراه ما باشید و اگه سوال یا تجربه ای درباره موضوع برنامه امروز دارید، با ما در میون بذارید. دوستان عزیزم، شماره تلفن های برنامه 220-486 و 220-5009، شماره پیامک ما هم 30900 در اختیار شماست. اما همکار گزارشگرم آقای حبیبی درباره موضوع امروز برنامه خانه و خانواده گزارشی رو تهیه کردن که دعوت میکنم بشنوید.
سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه خانه و خانواده. تو این بسته گزارشی میپردازم به موضوع خداباوری و تقویت اعتقادات اسلامی به ویژه در دوره نوجوانی.
ما اگه بخوایم که اسلامی به معنای اون چیزی که پیامبر گفته، اون چیزی که واقعا ائمه ما گفتن باشه، آره میشه. یعنی اینجوری که ظاهری نباشه آره میشه.
خانواده ها از یه مشاور خوب استفاده کنن. حالا در مورد تربیت فرزندان الان هم پیجای خیلی زیادی اومده که توشون روش تربیت هست.
ما فرزندان اگه بتونیم با رفتار منش ائمه آشنا کنیم قطعا این صورت پذیره.
من خودم و خانومم به این نتیجه رسیدیم که بیشتر حالا تا اونجایی که گفتهایی که از سمت اهل بیتمون داریم یا از سمت پیامبرانمون داریم اونا رو اجرایی کنیم. جایی اگر خالی هست که ما یا دسترسی نداریم یا نشنیدیم یا نیست، اونا رو بر اساس روانشناسی متد روز، بر اساس عقل و باورهای اعتقادی خانواده‌مون انجام بدیم. اگر اینجوری باشه که باورهای اسلامی تو زندگی یک زن و مرد مسلمان ورود نکنه، خب نتیجه درستی نمیشه. یعنی باور من، اعتقاد من که باش بزرگ شدم، به اینجا رسیدم، اهل بیت من، پیامبر من و بچه من به تناقض میخوره. یعنی بچه من میخواد مثلا بر اساس باورهای کنونی که غربی هستن، بیشتر حجمی غربی هستن، بخواد بزرگ بشه و اعتقادات من چیز دیگه است. این یه جایی به تناقض میخوره. یه جایی فرزند از من سوال میکنه اگه اینجوریه پس تو چرا اینجوری؟ اگر مثلا این خوبه پس چرا اونجوریه؟ این تناقضا میخوره من.
شما بیشتر تناقض برنامه‌ای دارید؟
خب تا اونجایی که تونستیم نظرمون اینه که به سبک ایرانی اسلامی پیش بریم و هر چیزی که به تناقض رسیدیم پیش یک مشاوره اصلاح بریم، چون ما که انسان کاملی نیستیم، همه چیز هم نمیدونیم، تخصصمون هر کدوم توی یه سمتی هست، باید به مشاوره روی بیاریم. ما آقای مشاور، خانم مشاور، ما الان به این مشکل خوردیم، باید چه کار بکنه؟ سبک تربیتی ایرانی اسلامی یا یک سبک تربیتی درست الان چی نظر میده؟
خیلی کار سختیه به نظر من الان، ولی میشه به نظر من اینکه زور نباشه بالا سر یه بچه، با تشویق بیشتر میشه بچه رو به نظر من به راهی که حالا مثلا توش اسلام و دین و اینا ببرد. بیشتر توی مجالس مذهبی و اینا بچه هاشون شرکت کنن، مسجد برن نماز بخونن، بیشتر توی این جمع بچه ها قرار بگیرن، استفاده از حالا اون کتابایی که بچه ها میخونن، کتابای مثلا جذاب قرآنی، نماز در مورد هر چیزی هست، مثلا بچه جذب بشه دیگه ایناست. حالا بیشتر با یه مشاوره بتونه بیشتر از من بهتر توضیح بده.
وقتی بچه بود هر چی ما میگفتیم قبول میکرد. هر سوالی درباره دین و خدا و اعتقادات داشت از من و پدرش میپرسید و جوابهایی که بهش میدادیم رو میپذیرفت. توی مسئله های دینی معمولا دلش میخواست مثل من و باباش باشه، حتی لباساشو شبیه لباسای من انتخاب میکرد. اما حالا که بزرگتر شده و وارد سن نوجوانی شده، از زمین تا آسمون فرق کرده. دیگه گوشش بدهکار حرفای من و باباش نیست. هر چی ما میگیم قبول نمیکنه. حتی یه وقتایی با همون مخالفت هم میکنه. برعکس گذشته دیگه مثل ما رفتار نمیکنه. به قول معروف بیچون و چرا قدم تو مسیری که ما ازش گذشتیم نمیذاره. یه وقتایی با خودم میگم نکنه گرفتار بیراهه بشه. اما خب نمیدونم باید چی کار کنم. نمیدونم الان تو سن حساس نوجوانی چطوری باید با فرزندم درباره اعتقادات مذهبی صحبت کنم و راهنماییش کنم. دوستان عزیزم، در برنامه امروز خانه و خانواده درباره خداباوری و اعتقادات مذهبی در دوره نوجوانی با هم صحبت میکنیم. در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم، کارشناس محترم این برنامه خانم ملیکا بهروش، مشاور خانواده و درمانگر کودک و نوجوان. سلام بر شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
زنده باشین. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. خب خانم بهروش، همطور که متوجه شدین و شنیدین، امروز داریم درباره اعتقادات مذهبی و خداباوری صحبت میکنیم در بین نوجوان ها. در برنامه دو هفته قبل درباره آموزش خداباوری به فرزندان در دوره کودکی صحبت کردیم، اما امروز می‌خوایم به اهمیت این موضوع در نوجوانی بپردازیم. چرا بعضی رفتارها یا حتی باورهای ما در دوره نوجوانی دچار تغییرات میشه؟
درسته. با توجه به جلسات قبلی که خدمت شنوندگان راجع به مفهوم و معنای خداباوری در درون کودکان صحبت کردیم،
بله،
در سلسله مراحل رشدی امروز رو می‌پردازیم به دوره نوجوانی. همینطور که همه والدین که در تربیت فرزندانشون در حال تلاش هستن میدونن که هوش انتزاعی و هوش معنوی از یک دوره سنی به بعد بیشتر خودش رو بروز میده، با اینکه ما با توجه به روانشناسی رشد تاکید کردیم که 3 سال اول زندگی هم هر فرزندی دارای هوش معنوی است، اما بهره برداری از این هوش معنوی و استفاده از اون به عنوان یک خروجی به ما بده و یک نوجوان بتونه در زندگیش مفهوم و معنای دنیای پیرامونش و همینطور اعتقادات و خداوند رو درک بکنه در دوره نوجوانی شکل میگیره. برای اینکه بتونیم این خداباوری رو در فرزندانمون تقویت بکنیم و راه رشد و تقویتش رو بشناسیم، چند مؤلفه رو خوبه که والدین بهتر بشناسن. یکی از اون مؤلفه ها سلامت روانی خود والدین هست. والدینی که برای سلامت روان خودشون ارزش قائل هستن، مفاهیم زندگی رو در سلامت روانشون دارای ارزش و اهمیت میدونن. وقتی این مفاهیم، یکی از اون مفاهیم خداباوری و وجود خالقی هستش که ما رو خلق کرده، در هر نوع فرهنگ و طرز فکری که در زندگی داشته باشیم داریم، وقتی در والدین این مفاهیم شکل گرفته باشه و سلامت روانشون هر روز رو به پیشرفت باشه و براش تغذیه های روحی و روانی در نظر گرفته باشن، فرزندان یک فضای سالم رو فقط درک میکنن، میتونن متوجه بشن که در دنیای پیرامونشون یک سلامت روانی وجود داره که شامل برنامه ریزی، شامل ارتباط گرفتن با آدم‌های سالمه. وقتی سلامت روان والدین در دنیای بیرون خودش رو نشون میده، معمولاً صمیمیت در خانواده حاکمه، چون اون پدر و مادر تلاش میکنن محبت، عشق ورزی و صمیمیت رو درون خانواده داشته باشن. و این موضوع رو چرا مطرح کردیم؟ چون که ابتدا برای ایجاد معنویت و خداباوری ما باید یه فضای امن و سالم داشته باشیم.
بله.
این فضای امن و سالم از والدین شکل میگیره. در دوره نوجوانی وقتی که فرزندان خودشون هم درک هوش معنوی و مفاهیم و دنیای پیرامونشون خیلی ارتقا پیدا میکنه، میگردن ببینن که چه افرادی در کنارشون هستن که از موضوعات معنوی دارن بهره میبرن، حالا معلم، همکلاسی، والدین. و وقتی که اون فضای امن و نمیتونیم بگیم معنوی رو در درجه یکترین اعضای خانوادهشون که پدر و مادر هستن رو درک میکنن، میتونن این مفهوم رو بپذیرن. پس خداباوری میتونه یک اصلی برای هوش معنوی باشه، برای اینکه بتونن مثلا در زمانی که حالا ما تمثیل هایی رو هم جلسه گذشته گفتیم، مثلا اگر که یک نوجوان با دوستش مثلا قهر کرده، بره مفهوم صلح و آشتی رو درک بکنه، میگیم در خداباوری که والدین دارن و هوش معنوی که والدین دارن باعث شده که اون فرزند متوجه صلح و آشتی بشه، بتونه ارتباط با همکلاسی ها و دوستانش رو رو به بهتری و رو به صلح ببره. هستن نوجوانانی که دائما در حال اشتراک گذاری هستن، دائما در حال صلح ایجاد کردن بین دوستانشون هستن، متوجه میشیم این از مفاهیم معنوی و خداباوری آموزش دیده و یادگیری هایی داره. وقتی بیشتر میریم جلو میبینیم که قطعا والدینی داشته و در فضایی رشد کرده که تأثیر صلح و آشتی رو متوجه شده. چرا به صلح و آشتی تاکید میکنیم در دوره نوجوانی؟ چون دوره نوجوانی به طور مشخص با همکلاسی ها پیش میره.
بله.
یعنی نوجوانان خیلی خودشون رو با همکلاسی ها و همسنهای خودشون مقایسه میکنن. وقتی با همسنهای خودشون مقایسه میشن، قطعا براشون مهمه که هوش معنوی در همسنهای خودشون وجود داره، ارتباط عاطفی و مفاهیم ارزشی در زندگی دوستانشون و همکلاسی هاشون وجود داره یا نه. به همین دلیل خیلی از والدین در دوره نوجوانی نگران فرزندانشون هستن که با چه کسانی ارتباط میگیره، آیا با اعضای فامیل در همسایگی یا در مدرسه است. براشون مهم میشه که نوجوانشون با چه کسانی مراوده میکنه.
نگرانی به جایی هم هست.
بله، چون که دقیقاً چون هوش انتزاعی به معنای این هستش که نگاه به دنیای پیرامون مهم میشه در دوره بلوغ و نوجوانی. به همین دلیل هر فردی که در سن نوجوانی قرار داره دائما از دنیای پیرامونش صحبت میکنه. تا قبل از اون خودش براش مهم میشه. 3 سالگی سنی هستش که استقلال داره. 6 سالگی سنی هستش که دائما میخواد خلق کنه، یه نوآوری و کاردستی درست کنه، بخواد نشون بده، همه تشویقش کنن، ابرازگری داشته باشه. ولی از اون به بعد که وارد محیط اجتماعی مدرسه میشه و بعد دوره نوجوانی رو طی میکنه، دنبال این هستش که ببینه افراد در کنارش دارن چگونه زندگی میکنن، از چه فرهنگی هستن، چه طرز فکری دارن، نگاهشون به زندگی به چه شکل هست. وقتی به این شرایط میرسیم در دوره نوجوانی، بحث معنوی و ارزش‌های معنوی و همچنین خداباوری بسیار برای نوجوانان مهم میشه، چون هویت خودشون رو میخوان پیدا بکنن در دنیای اطرافشون که هم سن و سالانشون هستن و والدینشون. بله. دائما دچار چالش میشن که کدوم راهو انتخاب بکنن، به چه سمتی برن و الگو برداری بکنن. به همین دلیل یکی از مؤلفه ها سلامت روان افرادی هستش که در کنار نوجوانان هستن و به طور ویژه پدر و مادر.
یه وقتایی دچار تعارض میشه، خب الان دوستان من یک گونه دیگری فکر میکنن، پدر و مادر من، خانواده من به شکل دیگری فکر میکنن، کدومش درسته؟ و بعد ما اینو بین نوجوانا میبینیم. معمولا خب گروه همسالان خیلی تاثیرگذاره روشون. بله. بسیار تاثیرگذاره. و بعد یه جاهایی میبینین اون تعداد از افرادی رو که رصد میکنن، نوجوانا مثلا میبینن که مثلا مریم خیلی محبوبه، میگن خب اون چیکار میکنه که محبوبه؟ حالا پس من خودم رو به شکل او درارم، خودم رو به اون نزدیک بکنم. و این الگو برداری خیلی مهم میشه، درست
بله،
میگم؟
بله دقیقاً. حالا ما در بحثمون که مفاهیم و معنای زندگی بیشتر شکل میگیره، برای نوجوانان به سمت و سوی میرن که اون نوجوانی که معنای بیشتر زندگی رو فهمیده و از همون اخلاق خوب داره استفاده میکنه، سعی میکنه خودش رو رشد بده، استقلال و خودمختاری فکری داره. مثلا بچه‌ها در کنار همسن و سالانشون وقتی میبینن یک فردی خلاق‌تره، ایده پردازه یا در مورد خودش به خوبی میتونه صحبت کنه، شناخت داره، بیشتر به سمت او گرایش پیدا میکنن. به همین دلیل مفهوم ارزشی خداباوری در نوجوانی خیلی جایگاه تقویت داره، یعنی خیلی فضا میتونیم براش در نظر بگیریم که بچه‌ها بتونن ارتقاش بدن، تقویتش بکنن. نه تنها همسن و سالان ما در دوره نوجوانی، بلکه اون اثراتی که رفتارهای همسن و سالا با ما میکنه. همینطور که شما گفتین الگو پردازی که هست، بچه‌ها ممکنه ما رو بپذیرن، حالا من اگه خودم رو جای نوجوان بذارم، ممکنه ما رو بپذیرن، ممکنه نه، دائما دچار نقد با من بشن یا چالش با من در دوره نوجوانی داشته باشن. وقتی این حالت برای ما پیش میاد، هر چقدر مفاهیم اعتقادی درون خانواده محکم باشه و فرزند ما هم از هر راهی که والدین انتخاب کردن در فرزند پروری که به فرزندان ما آموزش بدن این اعتقادات رو، از همون طریق با دوستانشون اثرگذاری رو میگیرن.
یعنی میفرمایید تمام این برمیگرده به آموزه هایی که از کودکی داشتن.
بله، یکی بله،
خشن اولش رو خانواده گذاشته.
بله. به شکل ذاتی هم اشاره کردیم جلسات قبل که خداباوری در هر موجودی و در هر فردی وجود داره، اما در انسان و در کودکان و در نوجوانان نیاز به تقویت و ارتقا داره. حالا این جلسه اگه بخوایم راجع به نوجوانی بگیم، میگیم مؤلفه اولش همون به قول شما خشت اول و والدین هستن و بعد سلامت روان اطرافیانمون که به خصوص همکلاسی ها هستن. مؤلفه های بعدی که بخوایم اشاره بکنیم پرورش دادن ارزش های زندگیه. حالا باز هر موقع که جایگاهش باشه در سن نوجوانی که والدین احساس بکنن نوجوانشون داره بروز میده، منزوی نیست، بیان احساس داره، از درونش با والدین صحبت میکنه، درک خوبی از افکار و باورهای خودش نسبت به زندگی داره، اون موقع میتونن گاهن ما میگیم که چون الان در فرزند پروری شیوه های تحمیلی خیلی وجود داره،
بله،
ممکن هستش که معلمین، مربیان و یا والدین به دلیل نگرانی هایی که برای رشد دارن مداخلاتی داشته باشن که شامل کنترلگری بشه، میخوان نوجوانشون رو به خاطر اینکه مهار بکنن از خطرات و آسیب ها دائما میخوان کنترل کنن و بخوان آموزه های دینی خیلی با شدت و حدتی رو به نوجوانشون بدن. ما
بسیار
میگیم
هم آسیب زننده است دیگه،
بله،
اصلا ناخودآگاه انگار که موزگیری به موزگیری منجر میشه، درست میگم؟
دقیقاً همینطوره.
این نوجوان میگه چقدر به من میگی؟ تو چقدر من باید گوش به فرمان باشم؟ چون دقیقاً قدم گذاشته به یک موقعیتی که حالا دنیا رو یه جور دیگه میبینه، داره استقلال فکری پیدا میکنه و یه بحران دیگه.
بله دقیقا همینطور هست. ما چون یک بار هم راجع به نوجوانی صحبت کردیم که فورانی از انرژی و فورانی از حجمه از اطلاعات برای یک نوجوان شروع میکنه به پردازش در درونش، خیلی نیاز به همدلی و همراهی داریم. به همین دلیل میگیم تحمیل و کنترلگری تاثیر آنچنانی نداره، چون ممکن هستش که مثل یک فنر یه نوجوان ما رو از دست بدیم و بپر اون افکار رو. ولی میگیم که در کنارش والدین وقتی دیدن که فرزندشون همینطور که اشاره کردیم پذیرش و درک رو داره، در مورد خودش صحبت میکنه، افکار و باورهاش رو بیرون میریزه، در کنارش والدین میتونن یه جهت‌دهی داشته باشن، راهنمایی های به موقع داشته باشن، فقط مبنی بر این که یک منبع معتبر هستن برای اینکه اطلاعات فرزندانشون رو زیاد بکنن. برای اینکه والدین بخوان این کارو انجام بدن باید خیلی خوب نوجوانشون رو بشناسن. سن رشدی خاصی رو نمیتونیم مطرح بکنیم، معمولا بین 9 تا 18 سالگی رو در نظر میگیریم، حالا هم به نسبت جنسیت دختر و پسر در نظر میگیریم که فضا وجود داره برای اینکه این پرورش خداباوری و هوش معنوی و ارزش‌های اخلاقی ایمانی در یک فرد ایجاد میشه، فضای رشدیش وجود داره تا 18 سالگی و بعد از اون هم یک فرد 18 ساله دائما دچار کنکاش و پر از سواله که اگر منبع معتبر والدین باشن دائما اون سوالات رو میتونه از والدین داشته باشه، در غیر این صورت اونقدر جهت‌دهی والدین دادن که بتونه منابع معتبر رو خودش شناسایی بکنه.
خانم بهروش، گاهی دوره نوجوانی با چالش‌ها یا تردیدهای درباره اعتقادات مذهبی همراهه، در برابر این تردیدهایی که فرزندمون دوچارش میشه بهتره چه واکنشی داشته باشیم، چه رفتاری رو نشون بدیم؟
اولین نکته پذیرشه، نشون بدیم که من منبع آگاهیت هستم.
بله.
من به عنوان، حالا اگر ما به عنوان یک فردی هستیم که بالغتریم، آگاهتریم، توجهمون به اطلاعاتی که تا الان در اون سنی که هستیم به عنوان پدر و مادر و به عنوان معلم یا مربی نشون بدیم، من پذیرش سوالات شما رو دارم، یعنی وقت میتونم بذارم، زمان در نظر گرفتم. ما بارها راجع به فرزند پروری نکته رو گفتیم که جلسات خانوادگی با نوجوانمون داشته باشیم. حتی وقتی نوجوان وارد سن نوجوانی میشه تغییرات جسمانی، رفتاری و روانی در فرزندمون میبینیم، بهش تبریک بگیم اینکه وارد شده در دوره نوجوانی که حجمه ای از اطلاعاته. اول این هستش که این تردیدها رو ما نشون بدیم که فضایی داری که این تردیدها رو بروز بدی، برای بروزش یک فضایی وجود داره. حالا ما به نسبت اطلاعاتی که داریم گاهن ممکنه پاسخهای اثر بخش داشته باشیم، اگر پاسخی نداریم مطرح میکنیم که چقدر خوب شد این سوالو پرسیدی، تردیدت خیلی به جا بود، این سوالی که مطرح کردی قشنگ مشخصه که به این موضوع فکر کردی، یادت باشه بیشتر راجعش صحبت کنیم، آفه. یا میخوای جهت بدیم مثلا از فلان کتاب استفاده کنیم، یا نه من حتما برات میپرسم. باز باید بشناسیم قبل و بعد ارتباطمون با فرزندمون رو، بدونیم قبلا چه اطلاعاتی در اختیارش گذاشتیم. این فضا گام به گام به فرزند اون نشون میده پس سوالات من بی ربط نیستن، ابهام های من به جای والدینم منو پذیرفتن
و خطا نیست،
قطعا همینطوره
و میپذیرن. واقعا خیلی مهمه که یه نوجوان احساس بکنه که پدر و مادر پذیرفتنش، اون تغییرات و اون تردیدها رو پذیرفتن و میتونه آزادانه فکر بکنه و آزادانه اونها رو بیان بکنه. چون فرزند من اگه نتونه به من و پدرش بگه، خب میره به دوستانش میگه و ما نمیدونیم که کدام دوست با چه نوع روشی میخواد راهنماییش بکنه.
بله دقیقاً.
بنابراین نکته اول اینه که واقعا اعتماد نوجوانمون رو جلب بکنیم.
دقیقاً همینطوره.
رفیقش باشیم.
بله قطعاً همینطوره. ما همیشه میگیم که دوستان شما پاسخهایی رو میدن از دل خانواده های خودشون، از دل فرهنگ خودشون به شما پاسخ میدن. ما چون تو اون فرهنگ و خانواده زندگی نکردیم، ممکنه ما دچار آسیب بشیم یا به قول شما دچار تعارض بشیم توی تردیدهامون. بهتر هستش که پاسخهای دوستان رو هم در فضای دوستانه میشنویم یا هستیم در کنارشون. اما بهترین پاسخهایی که برای ما میتونه راه رشد و روشن و آگاه رو باز بکنه، پاسخهایی هستش که در فضای روانی خانواده اتفاق میفته و از یه جایی به بعد هم خانواده ممکنه آگاه نباشه، ممکنه والدین ندونن یا آگاهی نداشته باشن. وقتی اون اعتماد جلب میشه و نشون میدن که پاسخهایی وجود داره، باعث میشه نوجوان به تحرک بیفته، براش مهم بشه که پس وقتی فضای امن خانواده داره به من میگه این سوالات بی ربط نیستن، میرم دنبالش و پاسخهایی رو پیدا میکنم.
اجازه بدید همینجا تا یادم نرفته خواهش کنم از معلم‌های درس دین و زندگی، معلم‌های دروس دینی، واقعا ما از این طریق از شما خواهش میکنیم که با یه نگاه بازتری با بچه ها برخورد کنین و این رو در یاد داشته باشین که شما هم یک دوره نوجوانی رو از سر گذروندین. معلم های پرورشی همینطور.
بله.
چقدر میتونن مؤثر باشن و با بچه ها رفاقت داشته باشن، جاهای خالی رو پر کنن برای بچه ها، یه جاهایی اون زمانی که نیاز به یه سری اطلاعات داره عاشقانه در اختیارش قرار بدن و به نیکی کمکش کنن و راهنماییش بکنن. خیلی ممنونم از شما خانم بهروش عزیز. امروز دوستان خوبم داریم درباره اعتقادات مذهبی و خداباوری در دوره نوجوانی با شما صحبت میکنیم. به ما بگید که آیا اعتقادات مذهبی فرزند نوجوان شما شبیه دوران کودکیشه یا نه؟ اگر متوجه تغییرات بشید واکنش شما چیه؟ 220-486-220-5009 شماره تلفن های ماست و 30900 هم سامانه پیامکی ما. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. فاصله میگیریم، برمیگردیم، باز هم با شما خواهیم بود.
فرقی نمیکنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده،
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنوید.
ممنونیم که برنامه خودتون خانه و خانواده رو میشنوید. با توجه به اینکه در آستانه انتخابات قرار داریم، برنامه خانه و خانواده هر روز بخشی رو تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میکنه درباره انتخابات، این امر مهم. آقای کامران غضنفری، کارشناس و تحلیلگر امور سیاسی، برامون از انتخابات میگن. بشنوید.
دلیل وجودم تکلیف شرعی
خودم انتخاب کنم که کیا میتونن سرزمین منو درست نگه دارن.
خواستم که در آینده کشورم سهیم باشم،
سرنوشت خودمون، مملکت خودمون رو یه شرکت بکنیم.
کامران غضنفری هستم، کارشناس ارشد روابط بین الملل و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران.
در مورد تبلیغات رسانه‌های خارجی برای عدم حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، خب می‌بینیم برخی شبکه‌های خارجی، شبکه‌های آمریکایی، اسرائیلی یا برخی کشورهای دیگر، اینها مردم رو تشویق به عدم رأی دادن و عدم حضور در پای صندوق‌های رأی، عدم شرکت